بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دوم دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع مسیر سنگلاخی، استاد رضی، خرداد 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت مجددن سلام عرض بکنم خدمت همه عزیزان و سروران. خسته نباشید. ما در بحث اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی حالا باید با هم حرف بزنیم، ببینیم اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی چیا بوده و چیا هست. مهمترین اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی این هاست. ممنون. بله خوبه، بله خوبه دیگه. بله خب دوستان بفرمایید. بله بله
برنامه‌ای برای حالا خود ایران یا کل دنیا ندارن؟
دارن. چرا؟ چون مگه پراکنده که میدونم هست، میشه جمعش کرد. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی مثلا الان یه جبهه هم داره توی اقتصاد اسلامی شکل گرفته. بعضی تو بحث مسکن کار کردن، کار خیلی خوب، خانه و مسکن، بحث تولید، بحثای مربوط به مال، نظام مالیاتی، حقوق و دستمزد، الان ما کارای خوبی الحمدلله انجام شده. بله. یکی از اتهاماتی که به اقتصاد اسلامی زده میشه و اقتصاد مقاومتی اینه که نسخه عملیاتی نداره، در حالی که واقعا اتهامه، کارای خیلی خوبی شده. البته میگم ما اینجوری نیست که در همه عرصه ها نسخه عملیاتیمون آماده روی میز باشه، اما واقعا حرفای عملیاتی جدی داریم. همینا میتونه اقتصاد کشور رو حتما جهش بده، متحول کنه. به اندازه این نیاز داریم. خب آقا، در بحث اهداف من یه پرانتز بگم بعدش اهداف عرض کنم. عزیزان، بحث ما شاید اول باید میگفتم اصلا با این نکته خراب نشه که مثلا ما این دورمون و این بحثا آقایونی که میان در صدد توجیه وضع موجود هستیم. این تصور اصلا ایجاد نشود که ما اومدیم برای مثلا توجیه وضع موجود، یا به اصطلاح بعضیا برای اینکه مثلا بخوایم مال کشی کنیم به وضع موجود، ماسمالی کنیم شرایطو، یا مثلا برای اینه که میخواییم به لحاظ روانی یک قرص روانگردان بدیم به مردم که حالا یه خورده مثلا آرام بگیرن، امیدوار بشن. امیدوار به معنای که وضع خیلی بده، ولی یعنی واقعا ما بدبختیم، ولی تو فکر کن نه مثلا خوشبختی. واقعا دوره برای این مطالب نیست. حالا میبینید هم صحبت های من هم بقیه دوستان انتقادهای خیلی جدی ما داریم، یعنی اگه دیگران کوتاهی ها ما واقعا نیست کوتاهی هاییم توی اون انتقادها. پس اصلا اینی که ما بخوایم بگیم ما مشکل نداریم یا توجیه کنیم، یا ما میخوایم بگیم که اقتصاد ایران کار آمده، اتفاقا به خلاف جریان رسانه‌ای و شناختی رایج، و حالا ما داریم چارچوبی ارائه میکنیم برای تحلیل این کارآمدی. پس خلط نشه، ما اصلا در صدد این که بگیم گرانی نداریم یا نه مثلا شما فکر میکنید مردم تو فشارن، نخیر، اصلا اینطور نیست. بلکه در زمینه چشم، بلکه در زمینه دردها جریان انقلابی است که مطالبه گره، پیش قدمه، مدعیه. اگه گرانی میبینه دردش میاد، اگه درد مردم میبینه خودش دردش میاد، نه مثل بی بی سی و وی او ای و چه میدونم یه عده دیگری که حالا شاید دشمن نیستن ولی اینجوری نیست که برای رضای خدا انتقاد کنن، برای که دلشون خنکشه میخوان زیر سوال ببرن همه چی رو، برای که دلشون خنکشه، برای که انتقام بگیرن از مشکلا میگن. نه، ما اگه دردی هست و میگیم میسوزیم و میگیم، ناراحتیم که هست و میگیم، نه اینکه یه دی وقتی مهسا امینی کشته شده بود، کشته شده بود دیگه، کشته بود دیگه، خودشون کشتنش، خودشون، بله بله، نه خودشون، خود خودشون، بله بله. چون این یه البته به عنوان یه فرضیه جدی عرض میکنم، یعنی یکی از جدی ترین فرضیه ها اینه که مهسا امینی رو کشتنش بیچاره رو، بله بله. قرار بود الان من شما بالای دارو به تیر برق آویزون باشیم دیگه، منفعتش این قرار بود باشه که نشد. بله که اگر میگم نمیخوایم وارد بحث تایل مسائلی که گذشت بشیم، ما تو همین زمینم اگر درست نگاه کنیم الان پیروزیم، یعنی یه جنگ جهانی سوم بر ما گذشته، خب، و ما یادمون رفت جشن پیروزی بگیم. تو حجاب راضی نیستیم ما وضعیتی که وجود اومده، حتما الان باید تدبیر واقعا فوری و اساسی بشه، اما این جنگ جهانی سوم هدفش نبود که عده‌ای رو سری بردارن، این بود واقعا این بود که مثلا یه عده‌ای رو سریشون رو بندازن، شالشون بزنن رو گردنشون، اصلا اصلا نبود اینا. بله اصلا اصلا هدف براندازی بود. یه تحلیلی من دارم، یه تحلیل 5-6 لایه‌ای که در هر لایه‌ای میتونیم جدی به این بحث بپردازیم، اما حالا بگذاریم، الان در خدمتتون هستم. عرض من این بود که ما اگه انتقاد میکنیم، اولا انتقاد میکنیم جریان انقلابی، مطالبه گریم، و مطالبه گریم اونم این نیست که اگر دردی دارن مردم ما خوشحال باشیم، مثل اینکه یه عده‌ای خوشحال بودن که مهسا امینی از دنیا رفته، جونشو دست داده، یه عده‌ای واقعا خوشحال بودن که این از دنیا رفته. خب بگذاریم، پس ما در سر توجیه مشکلات ابدا نیستیم و بلکه میسوزیم اگر مشکلی وجود داشته باشه. بفرمایید.
حالا تو زمینه اتفاقات پارسال که گفتید صحیح بود، حالا من یه ذره کامل‌تر بکنم به نظر خودمون، که بس فقط براندازی حتی نبود، بس براندازی و تجزیه و کشتار وسیع و جنگ داخلی، اینا همه تو همون. ولی من یه سوال اقتصادی دارم حقیقتش در مورد حالا دولت های رئیسی.
میخواید نپرسید؟
شما رو مطلع‌تر میدونیم که بالاخره یک کمی نزدیک‌تر هستید.
میخواید نپرسید؟ من محبت کنید نپرسید.
نه نه.
چرا؟ نه اصلا سوال خوبی باشه. من اشاره 10 دقیقه آخر اون وقت بپرسید. خوبه؟ ما نظم بحثمون به هم نخوره. من عذرخواهی میکنم. ببخشید. جسارت شد معذرت شما، ببخشید. بحث رو ببریم جلو، حتما به دولت و اینا میپردازیم ان شاء الله. خب آقا تو بحث اهداف اولین هدف اقتصادی انقلاب اسلامی چیه؟ عدالت اقتصادی. دو، استقلال اقتصادی. بله؟ نه، حالا عدالت واقعا در رأسه، ولی با دقت اولویتی به اینا نگاه نکنید، فعلا من دارم فهرست میکنم. سوم، بحث پیشرفت و آبادانی اقتصادی است. بحث چهارم، این یه واگویه‌ای از عدالت به جهت اهمیتش دوباره جدا می نویسم. ایجاد تحول در زندگی توده مردم و مستضعفین. 5 حراست از سرمایه ها و ثروت های این یه صفحه دیگه داریم میگیم اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی چی بوده. نقطه 4 یعنی عرض 4 سه تا نکته گفتیم حالا داریم عرض 4 میگیم. یادتونه گفتیم 1 خب این نکته 4 اینه که خب حالا اهداف اقتصادی انقلاب چیا بودن؟ چی بود؟ نه اونا اهداف نبودن، اونا نکاتی راه بردی در بیان اهداف انقلاب و ماهیت انقلاب بودن. خود اهداف انقلاب هنو نگفتیم تو این نکته. در حقیقت این میشه 4 اون 3 تا. میخواید من 4 رو بذارم؟ خب حالا اینو یه انفال اضافه کنیم دقیق تره. حراست از انفال و ثروت های ملی. خب و 6 مبارزه با سرمایه داری جهانی و داخلی. یه بار عرض بکنم: 1 عدالت اقتصادی، 2 رسیدن به استقلال اقتصادی، 3 پیشرفت و آبادانی اقتصادی، 4 ایجاد تحول در زندگی توده مردم و مستضعفین، 5 حراست از انفال و ثروت‌های ملی، 6 مبارزه با سرمایه داری جهانی و داخلی. و حالا شاید یکی دو تا دیگه هم بتونیم اضافه کنیم. این حصری نیست، یعنی انحصار نداره به این 6 تا، منحصر به این 6 تا نیست. آقا چی شد؟ ما تا حالا داشتیم از میگفتیم که ما توی پوشک بچه و مای بیبی و گوجه و پیاز و سیب زمینی و اینا موندی، مردم اون دارن له میشن. حالا شما رو برم دارید میگید عدالت، شما مثلا اقتصاد انقلاب اسلامی دنبال عدالت بوده، شما دارید میگید انقلاب اسلامی دنبال استقلال بوده. یعنی مثلا ما در سمت استقلال اقتصادی پیش رفتیم، سطح بحث ما نهایتا اینجا بود که آقا مردم دارن سختی میکشن، شما دارید میگید که ما دنبال این اهداف هستیم توی اقتصاد، شما تو همین گوجه و پیازش موندید، حالا دارید عدالت میخواید حرف بزنید، میخواید از حراست از ثروت‌های ملی حرف بزنید، میخواید از مبارزه با سرمایه‌داری صحبت کنید. بگیم بله صحبت میکنیم. ما که نمیتونیم به خاطر اینکه چالش و مشکل داریم توی بحث اقتصاد بیایم انقلاب رو کوچیک کنیم، بیایم انقلاب رو تحریف کنیم توی اقتصاد، بیایم انقلاب رو در حقیقت بخوایم ازش یه پهلوان پنبه بسازیم. ما میتونستیم همون بحث معیشت رو مطرح کنیم، بعد الان شو آمار رو اینا بیاریم به دست خودمون. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم نه خیر، ما اصلا حالا اگه تو میخوای انتقاد بکنی، میخوای بگی اقتصاد انقلاب کارآمد نبوده، پس بدون اصلا ما دنبال اینا بودیم. بیا خیلی جدی تر ما رو نقد کن، خیلی اساسی تر ما رو نقد کن. آقا انقلاب اسلامی دنبال این اهداف بوده و هست در زمینه اقتصاد. از بدید بیشتر بهش نپردازم، وارد بخش دوم بحثمون بشیم، چون این بحث ها دائم حالا میبینید توی بحثامون تکرار میشه و بهش میپردازیم. پس فعلا این خیلی مهمه، دو جلسه با دوش حرف بزنید. شما فعلا یه عکس ذهنی از این بگیرید، تو ذهن بسپرید و بر اساس این باید حرف بزنیم دیگه که ببینیم ما به کجا رسیدیم. و اما بخش دوم بحث ما. بخش دوم بحث ما چیه سروران؟ بحث موانع و چالش های پیش روی اهداف، مسیر سنگلاخی. توی وقتی که الان داریم بخش اولش رو عرض میکنم، مسیر سنگلاخی یک. ما 4-5 تا مانع و چالش اصلی سر راه اقتصاد انقلاب اسلامی داشته ایم. حقیقتش ما 4 جلسه داشتیم که بنده مزاحمتون بشم، یه جلسه شو کم کردیم که من بتونم، یعنی ما کمتر مزاحم شما بشیم و بتونیم تو 3 جلسه بحث رو جمع کنیم، وگرنه باید برای بحثی که جلسه قبل داشتیم، یعنی بحث اهداف و ماهیت اقتصادی انقلاب، یه جلسه مستقل میذاشتیم. حالا ترکیب کردیم ان شاءالله بتونیم وقت رو جمع کنیم که تو 2 جلسه‌ای که در پیش داریم بحثمون جمع بشه. مسیر سنگلاخی 1، مانع اول چیه؟ چالش های نقطه شروع. بذارید من بقیه‌اش هم بنویسم بعد توضیح بدم. چالش های فرا اقتصادی 3، جنگ 4، جنگ اقتصادی 4، چالش لیبرالیسم اقتصادی 5، نداشتن الگوی عملیاتی از پیش، ببخشید، الگوی عملیاتی تجربه شده. اینا مهمترین چالش های ما هستن. از اولی شروع میکنیم، ان شاءالله بقیه‌اش هم با هم صحبت میکنیم. حال شما بشنوید دیگه، درمانه قیلی تو بحثای حوزوی به اون قوله چیز میگن قیل، یه چیزی هم گفته شده، شما اینجوری بشنوید. اینا مواد و ملاتش که همه جا هست، دستبندی و ایناش، بله، خودمون بوده. چالش این، اینا رو نوشتید من پاک کنم؟ پس شما بنویسید. چالش های نقطه شروع. سوال ما چیه عزیزان؟ سوال ما در این بحث اینه که اقتصاد ایران، ببخشید، انقلاب اسلامی در 1357 چه اقتصادی را تحویل گرفته است؟ چالش های نقطه شروع یعنی چی؟ در نقطه شروع وقتی شما اینو بی‌زحمت بنویسید که من پاک کنم، همه دیگه حواسا به من باشه. در نقطه شروع یک حرکت، خب حرکت مستحضرید دیگه، عناصر و عواملی داره. یک عنصر از حرکت خود محرک، خود متحرکی که داره حرکت میکنه. 2، انگیزه هاشه. 3، هدفشه. 4، جهت حرکته. 5، نقطه شروعه. و 6، نقطه ای که الان حرکت به اونجا رسیده. ما الان داریم از نقطه شروع این حرکت حرف میزنیم. سعی کردیم تو جلسه قبل از هدف، جهت و متحرکی که داره حرکت میکنه، یعنی انقلاب اسلامی، حرف بزنیم. الان از مسیر داریم حرف میزنیم و نقطه شروع. نقطه شروع یعنی ببینیم انقلاب چی تحویل گرفته و الان اینجاست. یعنی قاعدتاً بحثای ما مربوط میشه به بحثای اقتصاد پهلوی، خب، که حالا اشاره خواهم کرد. اما نکته مهم اینه ما ابداً انقلاب اسلامی و اقتصاد انقلاب اسلامی رو با دوران پهلوی مقایسه نمی کنیم، اصلاً قابل مقایسه نمی دانیم، بلکه انقلاب اسلامی که هیچ، ما هیچ دوره ای از تاریخ ایران را با دوران پهلوی قابل مقایسه نمی دانیم، حتی دوران حکومت تیمور و فرزندان تیمور لنگ را، حتی دوران قاجار را، حتی دوران قاجار را. یکی تخصص دوم من بحثه، حالا دوم نه، یکی از زمین های مطالعات من تاریخه، ایشالله با قدری آشنایی دارم عرض میکنم. ما در زمینه اقتصاد با این اهداف و با این نگاه ها، با اون حرفایی که قبلا زدیم که حالا انقلاب اسلامی نداشتیم ولی این ارزش ها که مطلق، این ارزش ها که بوده، ما با این نگاه ها بلکه پیشرفت به معنای همین ظاهری خودش، به معنای ظاهری که عرض میکنم اقتصاد و عرض میکنم، نه ساختمان و پول و جاده و ماشین، تکنولوژی بالاخره زمان دوش خیلی اثر داره. دقیق الان عرض میکنم به لحاظ اهدافی که الان داریم میگیم و به لحاظ ارزش هایی که مطلق خاص انقلاب اسلامی هم نیست، مثل آبادانی، پیشرفت آبادانی، این که مطلقه، همش مطلقه برای انقلاب اسلامی داره بیان میکنه، ما هیچ دوری رو با دوران پهلوی قابل مقایسه نمیدانیم. انقلاب اسلامی که هیچ، اگرم الان داریم میگیم، حالا وارد بحث میگم، از باب مقایسه نیست، از باب بیان چالش های نقطه شروعه، از باب یاداوری این که ما چه بوده ایم. این بحثی که داریم عرض میکنیم بخشی از بحث ماست، پس کسی هم اشکال نداره که شما پس همش دارید دوران پهلوی رو میگید. ببینید ما 5 تا مانع و چالش داریم، میگیم یکیش نقطه شروعه. خب چیزی که معمولا ما یادمون میره در قضاوت درباره اقتصاد ایران نقطه شروعه. ما درباره ژاپن نقطه شروع خیلی مطرح نمی کنیم، درباره انگلستان خیلی نقطه شروع مطرح، ببخشید، در ادبیات توسعه مطرح می کنند، اونایی که تو دنیا دارن بحث می کنند، رو ژاپن بحث می کنند، روی فرض بفرمایید فرانسه بحث میکنن، آمریکا رو بحث میکنن، اما درباره خودمون یادمون میره. ما همینجوری راسته در بای بسم الله میگیم خب ما رو با آمریکا مقایسه کن، چرا آمریکا اونجوریه ما اینجوری هستیم، چرا فرانسه اونجوریه ما اینجوری هستیم. هرچند ما معتقدیم اقتصاد انقلاب اسلامی به مراتب پیشرفته تر از اقتصاد آمریکاست و خواهم گفت، خب امروز گیره یه آدم متوهمه، شنگول جدی افتادید. هرچند ما معتقدیم اقتصاد ما به مراتب اقتصاد قوی تریست و اقتصاد مردمی تریست و اقتصاد پر رفاه تریست و اقتصاد شما هستید خدمت شما عرض کنم، هرچند ما معتقدیم، اما تو بحثا، تو فضا مجازی، تو غیره، راسته میگیم آقا چرا فرانسه اینجوریه ما اینجوری هستیم. آقا یه لحظه وایسا، ما نقطه آغاز ما کجاست؟ ما کجا شروع کردیم؟ چند ویژگی از نقطه آغاز انقلاب اسلامی رو در عرصه اقتصاد با هم دیگه بیان میکنیم. این جمله‌ای که عرض میکنم حاصل مدت‌ها مطالعه است، یه مقداری بازش میکنم. مردم ایران در کشور خود و بر سر سفره ثروت‌های خود، شهروند درجه دو و غریب وطن هستند. در دوران آغاز انقلاب اسلامی، یعنی دورانی که ما، یعنی اون جایی که انقلاب ما تحویل گرفتیم، یعنی دوران پهلوی، واقعا ما شهروند درجه دو بودیم تو اقتصاد ایران. تو چند نمونه، تو چند بخش اینو میگم یعنی چی و توضیح میدم. یک، نفت یکی از ثروت‌های ملت ایران. در بحث نفت، خب ببینیم، میدونید دیگه، ما الان داریم سال‌ها بحثو داریم توی این جلسات خدمت شما در یه چارچوب جدید، گفتم یه چارچوب تحلیلی داریم خدمتتون ارائه می‌کنیم، اینجاز نمودش، وگرنه مثلا بحث نفت خودش یه دوره حداقل 4-5 روزه می‌خواد که فقط آشنایی بتونیم با نفت در ایران پیدا بکنیم. اما
توی بحث نفت، داستان نفت ما اینجوریه. نفت در اگه بخوام حالا اجتهادی و محققانه عرض بکنم، حالا میگم چطوری میشه. تاریخ رایج نفت ما اینه که نفت ما در زمان مظفرالدین شاه چی میشه؟ واگذار میشه به کشف نمیشه نه واگذار میشه به یه نفر به نام ویلیام ناکس دارسی انگلیسی. این آقای دارسی میاد امتیاز نفت ایران رو از مظفرالدین شاه میخره و مشغول حفاری برای کشف نفت در ایران میشه. اتفاق دوم در بحث نفت در مسجد سلیمان به نفت میرسه. اتفاق دوم اینه که این امتیاز واگذار شده. من نمیخوام وارد داستان نفت به صورت تفصیلی بشم، اما خب اینا هم اشاره عرض میکنم، ولی سعی میکنم اشاره ای باشه که شما رو گیج نکنه. پس یک، امتیاز دارسیه. دو، که ببخشید خیلی تلخه و زشته، من عذرخواهی میکنم که مینویسم، استفاده از نفت ایران در جنگ جهانی اول توسط انگلیسی ها. در جنگ جهانی اول انگلیسی ها طرحشون این بود که با آلمان ها بجنگن و مبارزه کنن، اما آلمان یه قوای دریایی قوی داشت و اینا جدا خوف باخت داشتن. طراحی که کردن این بود که کشتی های انگلیسی رو از زغال سنگ سوز به نفت سوز تبدیل بکنیم و در رأس پیشنهاد دهندگان این تصمیم و جلو برندگانش چرچیل بود، وینستون چرچیل. البته در این زمانی که داریم حرف میزنیم نخست وزیر بریتانیا نیست، یا وزیر خارجه است یا وزیر دریاداریه، یکی از این مسئولیت‌ها رو داره، نخست وزیر نیست. اینا میان دنبال میکنن و بالاخره میقبولونن به انگلیسی ها، چون مخالف بودن یه ایده، میگفتن ما نفت نداریم، نفت کجا بیاریم؟ و راست هم میگفتن. اما اینا پاسخ دادن، گفتن نفت کی گفته نداریم؟ نفت ایران. رفتن و البته نفت میانمار رو هم داشتن. میانمار که میبینید اینقدر بحث داره، یکی از دلایل اصلی اینه که نفت داره، نفت خیلی خوبی هم داره، نفت ما جای بهتره، یعنی سهل الوصول تره. توی ایران بعضی جاها 3000 متر، بعضی 4000 متر، توی بازی 11 پارس جنوبی تا 11000 متر شما با چاه حف کنید تا به نفت برسی. 11000 متر توی میانمار، تو بعضی جنگل‌های میانمار شما 100 متر می‌کنی میرسی به نفت. اینو الان جستجو نکنید و بنویسید گوشه دفترتون، جستجو کنید نفت، چاه دستی نفت در میانمار. چاه دستی نفت چاه کندن واقعا با دست، از تو زمین دارن نفت خام در میارن، تو 20 لیتی و بشکه و اینا میفروشن. ببینید خیلی جالبه، میانمار رو داشتن بالا به طور خاص ایران و اومدن امتیاز نفت دارسی رو ازش خریدن. نفت یعنی حکومت انگلستان نفت امتیاز دارسی رو ازش خرید و نفت ما شد مال کی؟ نفت انگلیس. و شرکتی رو تأسیس کردن انگلیسی ها به نام شرکت نفت ایران و انگلیس. بله، حالا انگلیس و ایران. دارسی انگلیسیه، حالا نمیم اصالتش کجاست ولی انگلیسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. پرشین بریتیش پترولیوم شرکت نفت فارس ایران و انگلیس. خب این شرکت رو تأسیس کردن و نفت ما رو استحصال کردن. بعد اومدن تو خوره توی آبادان، پالایشگاه نفت آبادان رو زدن. داستان آبادان اینجا شروع میشه دیگه. پالایشگاه نفت آبادان رو زدن و چه اتفاقی افتاد؟ وارد جنگ جهانی اول شدن. با کی؟ با حکومت عثمانی. امپراتوری عثمانی یه طرف جنگ دیگه با روسیه، با شوروی. و عزیزان، فروپاشی جهان اسلام در امپراتوری عثمانی با قوای انگلیسی ها و با نفت ما رقم خورده. یکی از خیانت های بزرگ حکومت پهلوی در حق جهان اسلام اینجاست. توی جنگ جهانی اوله که فلسطین پایه‌گذاری میشه، ببخشید اسرائیل پایه‌گذاری میشه، بله اسرائیل پایه‌گذاری میشه، عربستان سعودی به وجود میاد. ما عربستان سعودی نداشتیم دیگه، حجاز بوده، شبه جزیره عربستان. اتصاف شبه جزیره به سعودی تو جنگ جهانی اوله به آل سعود میدن، به عامل خودشون در منطقه، آل سعود. ما اردن مثلا مستقل، اردن جدا، این پاشیده. ما اصلا حکومت عثمانی دفاع نمی کنیم، ما داریم، ما در یه افق بالاتری حرف میزنیم، دفاع از کیان اسلام. و جهان اسلام با نفت ما دوچار فروپاشی میشه. بی راه نیست که بعضی از عرب ها به ما میگن مجوس شریک الیهود. شنیدید؟ که بعضی ها واقعا متنفرن از ایرانی ها، میگن اینا مجوسی هن، مجوس شریک الیهود. مجوس که قبلا شاید میگفتن یه عده، اما ما رو شریک الیهود میدونستن بعضی از اینا. نه، این پارسی که تو کتاب زرسالانه پارسیان هنده، اون جداست، اون توضیح فرق داره. آره، به معنای ایرانیان نیست. خب تو این زمینه، حالا مجموع این حرفایی که دارم میگم شاید یک جا نباشه، شاید شما بیاید کمک کنیم با هم بنویسیمش. من دارم یه کار پژوهشی رو خدمت شما الان ارائه میکنم. حالا اگه خورد ریزاش هم میتونیم عرض، مثلا تاریخ جهانی نفت نوشته یان راتلج یا یک کسی دیگه یه بنویسی، تاریخ جهانی نفت دو جلد انتشارات اطلاعات چاپ کرده. اما البته اونها همه در تعریف و تمجید از غربی هست تو بحث نفت، اینا تو مطالعات تطبیقی و تاریخی این نکات به دست میاد. خب آقا ببخشید بگذاریم. ها یک کتاب دیگه هست به نام بوی نفت آمد، انگلیسی ها آمدن. بوی نفت آمد، انگلیسی ها آمدن، کتابی در تاریخ شفاهی نفت ایران، اونم نکات خوبی داره. حالا به امثال اینها. خب آقا توی بحث نفت گام سوم، اتفاق سوم، حکومت رضاست. رضا چی کار کرد؟ کاری کرد که امتیاز نفت دارسی که 60 سالش داشت به پایان میرسید. حالا الان من با دقیق بخوام عرض کنم، باید بگم که تردید دارم بین 30 یا 60 ساله. اومد در حالی که داشت این امتیاز منقضی میشد، در یک جست ملی گرایانه گفت من دوسیه نفت رو پاره میکنم. دوسیه یعنی پرونده. دوسیه نفت رو پاره میکنم و دوباره به مدت 60 سال نفت ما رو به انگلستان داد. بله بله. پس که این معروف شد به قرارداد، اگر اشتباه نکنم، گس گلشاییان. چهارمی اتفاق، پس تمدید 60 ساله. چهارمی اتفاق اینه که در چهارمی اتفاق نهضت ملی شدن نفته. کیان قهرمانای ملی شدن نفت؟ مرحوم آیت الله کاشانی، خب مصدق به عنوان چهره نمایند از مجلس ایرانه، که در این زمان مصدق نماینده مجلسه، و قهرمانان پنهان نفت در ایران که کیا هستن؟ شهید نواب صفوی رحمت الله علیه و خیلی از علما و جامعه دینی ایران، از جمله آدمایی که اینجا خیلی موثرن کیه؟ مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خانساری که قبرشون توی حرم کنار آسی صدر و دین صدر و تو ردیف آشیخ عبدالکریم حائری، مرحوم سید محمد تقی خانساری. حالا یعنی این یه روایتی داره، ما روایت رو فقط شنیدیم آقای کاشانی و مصدق، در حالی که کلی ما خون دادیم تا این نهضت ملی شدن نفت به ثمر بشینه. پنجمین اتفاق چیه؟ این تاریخ ها رو به من توجه بفرمایید بی زحمت. امام خیلی با آقای کاشانی نزدیک بودن، ولی این که بگیم در حد رهبری و مثلا در رده فرماندهی در حضور، بله بله. پنجم، ها این تاریخ ها رو، آه نکات مهم، این تاریخ ها رو با من باشید. ملی شدن نفت ایران که یه کودتای 32 مرداد 1328 که 28 مرداد 1332 کودتای 32 مرداد وقتی محقق میشه، آقا مزاح میکنم که متوجه هستید که گام سومشو ما توجه نداریم. وقتی که 28 مرداد 1332 تمام میشه کار مصدق، به جهت اشتباهات خودش و جفایی که در حق نواب، میدونی ایشون نواب و اینا رو زندانی میکنه، بله، در آبان 1333 پس نظر میدیشون نفت شکست خورد. در آبان 1333 چه اتفاقی میفته؟ قرارداد کنسرسیوم نفتی 1333. این چه قراردادیه؟ یعنی در حقیقت این میشه اتفاق پنجم ما که میخواییم بهش بپردازیم. چند ماه از 28 مرداد تا آبان 32 مرداد، تقریبا 7 ماه اینور 8 ماه اینور، میدونی حتی این تصمیم نهاییش تو مجلس ایران این ساله، این ماهه، وگرنه زودتر از این بود. تقریبا یک سال بعد سفره نفت ایران باز میشه. برای کی؟ برای اینها. قرارداد کنسرسیوم این گونه است عزیزان، برای اینه که الان میخوام بگم. کنسرسیوم یعنی حالا اجمالا یعنی قراردادی که مشترک بین چند قدرت بزرگ، چند جانبه است. خب 40% نفت ایران شد مالکی شرکت نفت بی پی، فارسیش پرشینش هم انداختن، شرکت بریتیش پترولیوم. و میدونید ما جریمه شدیم، میدونستی به خاطر نزد ملی شدن نفت ما جریمه شدیم، گفتن شما جریمه بدید. تا چقدر ما نفت مفت به اینا میدادیم که چرا شما نفتتون رو ملی کردید؟ و پرشینش هم انداختن، شد شرکت نفت انگلیس، بریتیش پترولیوم. 40% بعدی بین این شرکت هایی که عرض میکنم پخش شد، شرکت های آمریکایی. حالا سوکونی، شرکت گالف یا گولف، شرکت استاندارد اویل نیوجرسی، استاندارد اویل کالیفرنیا، شرکت های آمریکایی. آمریکایی ها اومدن سر سفره نفت ایران، 40% نفت ایران متعلق شد به کی؟ به آمریکایی ها. 16% شرکت نفت رویال داچ شل، یه شرکت نفتیه هلندی انگلیسی. و 14% شل، 6% کی؟ شرکت نفت فرانسه. نه این 14% این 14% این 6%. خب این 6% شرکت نفت فرانسه کدوم شرکته؟ همین توتال خودمون. وقتی که تو دولت آقای روحانی قرار داده نفتیه علیه ما علیه انجام شد، توتال چون باش قصه داری میگم، توتال خودمون، آره توتال فرانسه است، این شرکت وقتی اومد تو، یادتونه دیگه قراردادهای نفتی آی پی سی که تو دولت آقای روحانی اومد و توتال اومد و دوباره دست ما رو گذاشت تو حنا و اینا و رفت، ما با آقای فرنجادی همایشی برگزار کردیم، بازگشت پس از 63 سال آره یادش بخیر، که گفتیم توتال بعد از 63 سال غارت نفت ایران دوباره برگشته به ایران. و عزیزان از 1333 تا 1357 نفت ما غارت شده، تا 1357 یعنی ملی شدن نفت ایران کیه؟ 22 بهمن 1357. ما دو سال نفتمون ملی بوده، دو سال یا سه، زمین از 29 تا 33 تا 32، سه سال تقریبا، دو سال. و اما اتفاق دیگری که اینجا میفته، حالا دیگه من توضیح ندادم، ببینید اصلا تحلیلی که از ملی شدن نفت وجود داره اینه که تحلیلی که مثلا امثال های شهبازی اونو دارن اینه که اساسا پشت سرش، یکی از پشت صحنه های ملی شدن نفت شرکت های ببخشید یکی از پشت صحنه های مبارزه با نهضت ملی شدن نفت و زمین زدن مصدق و مرحوم آیت‌الله کاشانی این شرکت های نفتی هستن. آمریکایی‌ها اومدن سر سفره نفت ایران 40% نفت ما رو دوباره به غارت بردن. اتفاق بعدی که افتاده که البته بعدی که عرض میکنم عزیزان قبل از اینه، من میخواستم پشت سر ملی شدن نفت اینا رو بیان بکنم. این اتفاق به لحاظ تاریخی قبل از این اتفاق چهارمه، اما حالا شما همون سر جای خودش ببینیدش. اتفاق دیگری که افتاده که شیش جنگ جهانی، بله جنگ جهانی دوم، میخوام این ما نفتمون چه خبر بوده، چیکار میکردیم در جنگ جهانی دوم، چه اتفاق میفته؟ ببخشید نه درسته، جنگ جهانی نه جنگ عرب و اسرائیل، جنگ عرب و اسرائیل، یعنی حدودا 1340 اگه اشتباه نکنم 7 به بعده، درسته؟ 1347 یا 49 در نگاه کنید ببینید که دقیقا فکر کنم 1347 یا 49 47 به بعده چه اتفاقی میفته؟ آقا این کشور عربی بعد از مدت ها خلاصه آدم میشن و تصمیم میگیرن که با اسرائیل بجنگن و میان انصافا تو میدان واقعا با اسرائیل میجنگن و تحریم نفتی میکنن دنیا رو، شوک نفتی جدی به بازارهای جهانی نفت ایجاد میشه و امریکا و غرب دوچار تحریم نفتی میشن. اینجا کیه که باید تحریم امریکا رو جبران کنه؟
ایران.
و خطوط نفتی ما از یکی دو تا خط لوله به 6 خط لوله نفت در جزیره خارک افزایش پیدا میکنه و ما به تولید 5.5 الی 6 میلیون بشکه نفت در روز میرسیم. بله بله الان میگم، نه 2.5 نیست، تولید نفت ایران برای اینکه بتونه نفت اسرائیل رو ما جبران بکنیم، کم بوده ببخشید نفت کشورهای عربی رو جبران بکنیم و قیمت نفت بشکنه، چه اتفاقی میفته؟ ایران آمریکایی‌ها نفت ایران رو میان وسط افزایش برداشت میدن و ما به 5.5 الی 6 میلیون بشکه نفت در روز میرسیم. اینم یکی دیگری شاینه که یا عربا بعضیاشون قدیمیشون به ما میگن مجوس شریک الیهود و بله دیگه بله. چی؟ آره آفرین بله اصلا یه کتابی هست به نام ایران و اسرائیل، نویسندش تو خاطرم نیست، واقعا بخش جدی از اسرائیل با پول ما بنا شده، بخش جدی از جمعیت اسرائیل، اسرائیل غاصب، ایرانی های یهودی هستن که حالا بعضشون با رغبت، بعضی ها با تطمیع، بعضی ها با اکراه برده شدن به اسرائیل. اسمشون دیوید و یوسف و چه میدونم همه اسمای ما هست، بهایی جام توشون زیادن. رئیس شون نه موشه کاتساو، یکی از نخست وزیرای اسرائیل، یکی از رؤسای جمهوری اسرائیل یزدیه، موشه کاتساو. بله خب آقا بریم جلو. این حالا برای اینکه یه مقایسه دستمون بیاد، یه پرشم بزنیم به بحث دستاوردها به این هدف، حراست از انفال و ثروت‌های ملی. الان انقلاب اسلامی، الان کشور ما اینجوریه، اگر تحریم نباشیم، ببخشید اینو ببین جمعیتمون چقدره در این سال، در این سالها 30 الی 30، نهایتاً 34 ما در موقع انقلاب، شما بگید 30 الی 35 میلیون نفر. خب بعد از انقلاب اسلامی اگر ما تحریم نباشیم، اوج فروش نفت ما چقدره؟ 2.5 میلیون برای جمعیت الان شما بگید 90 میلیون نفری، خوبه؟ 80 الی 90 میلیون نفری، بگید 85 میلیون نفر، که ما 2.5 حدود 10-15 ساله نمی فروشیم. الان نفتی که ما می فروشیم در 10 سال اخیر متوسط 1 میلیون بشکه است. نفت ما 2-3 سال پیش به 200,000 تا رسید، به 300,000 تا رسید. برای جمعیت بله ما تو این 1 ماه اخیر نمیدونم، نه نرسیده، 1.2 بوده. بله نه دیگه، از این سال، از این سال به بعده، از این 47-49 نگاه کنید دقیقشو، اون سال به بعده. بله بله بله. حالا البته باز بگید، من اجازه بدید که برای که دقیق حرف بزنیم، مثلا سالهای 55-6-7 رو قضاوت نکنم، اما از دهه، از 47-49 به بعد ما نفت ما میرسه به 5.5 الی 6 میلیون بشکه نفت. خب آقا کشوری که 30 الی 35 میلیون نفره و 5.5 میلیون بشکه نفت میفروشه، اونم با دلار اون وقت، دلار اون وقت نسبت به دلار امروز 4 برابر قدرت خریدش بیشتر، یعنی الان قدرت خرید دلار تو دنیا 1/4 شده. یعنی این رو وقتی میخوای ضرب بکنید، ضرب در 4ش کنید. این تقسیم میشه، ما یه نسبتی داریم، یه نسبتی از اینجا سهم داریم. بله الان اون نسبت رو من خاطرم نیست، نسبتی داریم. نه حاشیه‌ای تفصیلی شد، حاشیه‌ای نیست، یه خورده تفصیلی شد، ولی خب چاره‌ای نیست، موضوع اصلی ما همینه دیگه. بله چرا ضرب در 4؟ برای اینکه دلار 4 برابر قدرت خریدش بیش از الانه، الان دلار 1/4 شده. حالا عزیزان نکته ای که داریم اینه که
تازه جالبیش تو اون سالا هم که اینقدر فروش کرده کسر بودجه هم داشتیم.
بله یکی از تصورا و توهماتی که نسبت به پهلویه الان عرض میکنم، الان در خدمت ما هست.
سال جنگ اعراب
عرب اسرائیل 27 محاصره نفتی 47-49 نگاه کنید، شوک نفتی رو بنویسید، جستجو کنید شوک نفتی رو. آره شوک نفت یه دومه یا اول، نگاه کنید اینو، شوک نفتیه. این در اثر مواجهه عرب و اسرائیل این اتفاق میفته. چیزی که میخوام عرض بکنم اینه که این حجم از فروش نفت، حالا تو بحث خب بذارید اینم، پس نفت رو داشته باشیم. آقا من نفت رو اجمالا گفتم. بحث دوم یکی از توهمات دوران پهلوی اینه که تورم نداشتیم، در حالی که هم روزنامه‌های متعددی باقی مونده، هم دیدی اعترافات شاه، اعتراف که نه، یعنی داره گلایه میکنه که میگه خود شاه داره میگه که ما در ایران تورم داریم، در مثلا اقلام خوراکی 200%، در ذرت 300%، در فلان چیز 100%، و داره تورم در ایران رو بیان میکنه. یکی از ریشه های تورم در ایران و تکمیل کنیم، یکی از بیماری های بنیادین اقتصاد ما که وابستگی به نفت هست اینجا پایه‌گذاری میشه، که هنوز ما درگیرشیم. ما چرا به فروش نفت وابسته ایم به اضافه اینکه به دلار وابسته ایم؟ اصلا چرا ما به دلار وابسته شدیم؟ احسن، چون نفت اصل وابستگی ما، و تجارت دیگه هم داریم ما، ولی اصل وابستگی ما در نفت به لحاظ تاریخی به خاطر فروش نفته. پس نه، به لحاظ تاریخی، یعنی آغاز اینجوری وابسته شدن اقتصاد کلان ایران و حسابای ملی ما به نفت، ببخشید، به دلار، از این است، از اینجاست. بله بله، خب هم بیمارم.
البته خبر خوبم این که یعنی برای اولین بار بعد از این 44 سال ما سال 1401 فروش نفت و سرمایه‌ای که از غیر فروش نفت کسب می‌کنیم مساوی شده، یعنی اون نصف نفت می‌فروشیم، نصف حالا واردات یعنی صادرات.
بودجه رو می‌فرمایید؟ تراز تجاری؟
نه، تراز تجاری رو میگن.
تراز تجاریمون بله، بعد از مدت هم مثبت شده. فروش صادرات غیر نفتیمون بله مثبت شده. خب الحمدلله. بله خب الحمدلله، خدا رو شکر. و اجازه بدید من از بحث نفت رد بشم. دو، نفت و شاد خب اجمالا در جریان هستیم، یه بخش سانسور شده از اقتصاد ایران در اون پلوی رو عرض کنم، و اون منابع و سرزمین های حاصل خیز ایرانه. اینو بشنوید، ما بسیاری از منابع زمین های حاصل خیزمون در دست مردم خودمون نیست. چند تا مثال بزنم. دشت ارژن رو میشناسید؟ استان فارسی نداریم؟ دشت ارژن در استان فارس نه از بهترین مراتع ایران، از بهترین مراتع جهانه. واگذار شده بود به کی؟ به ملکه انگلیس. دشت قزوین از حاصل خیزترین مناطق ایران و جهانه، واگذار شده بود به کی؟ به اسرائیلیا. بفرمایید، هفت تپه در خوزستان. هفت تپه؟ نه دیگه، نه خوب شد گفتید، یعنی شما ملکه انگلیس رو قبول کردی ساکت شد. آره خب الحمدلله که پوکیدید و گفتید، وگرنه میترسیدیم اینجا شما جام بدید. هفت تپه، هفت تپه، ما با هفت تپه خیلی خاطره داریم. خدا رحمت کنه مرحوم حسین علی عظیمی، استاد عظیمی، جهادگر بزرگ، کار گروهی داشتیم و روی بحث شوش و هفت تپه شوش کار میکردیم 6-7 سال پیش. بعد برخوردیم به بحث هفت تپه، اونجا اولین حرکت های اعتراضی رو هفت تپه با همون جمع بود که رقم خورد، و خیلی هم خلاصه سالهای تلخ و سختی بود، کسی توجه اصلا جدی نمیگرفت هفت تپه رو. بعد کم کم دیگه دیگران اومد و دانشجوان اومدن و غیره، و صدای هفت تپه بلند شد. الان الحمدلله واگذاری غلطش جلوش گرفته شد. اون زمان 6-7 سال پیش داشتن هفت تپه رو میدادن به خارجی ها. هفت تپه یعنی 24 هزار هکتار زمین. 6-7 سال پیش نه، 6-7 سال پیش دولت های روحانی عزیزان. 24 هزار هکتار یعنی چی؟ یعنی شمال تا جنوب تهران، طولش البته طول این زمین ها بیش از 30 کیلومتره، به اندازه شمال تا جنوب تهران. هفت تپه یک سرزمینه، نه یه شرکت کشت و صنعت. این مال کی داده؟ این نیشکره، نصفش نیشکره، نصفش هم الان بلا استفاده است.
چی داشتن؟ اینکه میگفتن مال پسر
آمریکایی بود. چی؟
ظاهرش بود.
نه این 69 خب این بعد از اینکه واگذاری خارجی ها اتفاق نیفتاد، دولت های روحانی دادن به این دو تا جوونه.
خب
نه نه، ببینید، این الان دارین در دوران قبل از انقلاب حرف میزنید. که مال آمریکایی ها بوده، یه شرکتی درست کردن به نام ایران کالیفرنیا. خب ایران کالیفرنیا و این مال آمریکایی ها بوده، دست آمریکایی ها بوده. بعد انقلاب خب میاد دست مردم دوباره و در دولت آقای روحانی میخواستن ابتدا اینو بدن به خارجی ها. چند تا خریدار داشت، یکی از عربستان بود، یکی از حالا جای دیگه بود، از عمان بود فکر کنم، که خب الحمدلله دیگه نشد. و اون زمانو بیارید، وزیر صنعت تجارت گفته بود که ما حاضریم زمینم واگذار کنیم به خارجی ها، یعنی یه جوری فراهم کنیم، چون خلاف قانون دیگه، حاضریم تسهیل کنیم یه جوری که خارجی هم بتونه درست کنه. حالا اینجا رو ما میگیم بحرین دوم، میگه مردم شوش حرف خوب میگم، اینجا میشد بحرین دوم، الحمدلله نشد. دادم به دوتا جوان داخلی در قالب خصوصی سازی و این افتضاحات دیگه بعد از اونا تشدید شد و خب الان که دوباره برگشته به دولت و به مردم، به دولت دیگه. هفت تپه رو مثلا اینا رو وقت نداریم توضیح، هفت تپه روی مدار 32 درجه زمینه، یعنی در یک زمین شما میتونی 4 بار در سال کش کنی. بهش میگم مدار طلایی زمین. به این مدار 32 درجه چند تا نقطه دو دنیا هست که این ویژگی ها رو دارن، اونا هم همینجوری نیمدن هفت تپه رو انتخاب کنن وقتی که مدن رو گرفتن. خب یکی دیگه از جا کجاست؟ دشت مغان. دشت مغان چقدره وسعتش؟
کالیفرنیا.
دشت مغان توی شمال شرق کشور، شمال غرب کشور. دشت مغان عزیزان 60,000 هکتاره. حالا وسعت دشت مغان، کشت و صنعتش نمیدونم چقدر از این ازینش، یا این 60,000 هکتاره یا کمتره. اما دشت مغانو من دشت مغان رو مطالعه نکردم، از بچه‌هایی که اهالی اونجا هستن میگن دست اسرائیلی ها بوده.
60,000 هکتار.
بله 60,000 هکتار، دو برابر هفت تپه دیگه. حالا به اینا اضافه میکنم معادن، مثلا معدن، مثلا دوستان مثال برای که مثال تو دستتون باشه، مثلا معدن مس سرچشمه استان کرمان دست کیا بوده؟ دست فکر کنم یا روس یا دست روس هاست یا آمریکایی. حالا من
کتابی هست که همه اینا رو مثلا
نه خیر بیاد کمک کنید با هم بنویسیم. مثل سرچشمه دیگه کجا؟ بیاد کمک کنید بنویسیم با هم. مثلا معدن چغارت در استان یزد، آهن چغارت، این دست کیا بوده؟ دست روس ها بوده و امثال اینها. خلاصه عزیزان، حالا روشن شد چرا میگیم مردم ایران غریب وطن بودن، چرا شهروند درجه دو بودن. و اما دو، مردم ایران در فقر و محرومیت غوطه ورند. بفرما.
اینا اجازه استفاده داشتن یا اجازه بهره‌ای بوده کامل برای خودشون؟ چون فرق از چون همین الانم داریم که مثلا بعضی مواد داداش دست چینی‌ها تا بهره‌ای استخراج کنن.
بعضی فنی.
بله.
اینا هم فنی و هم عمده عایداتشون می‌بردن، سهم می‌دادن به ایران. نه هم بهره برداری و هم عمده عایداتش. یه شهری از تو استانی هست به نام بافق. باف همین معدن چغار توی بافقه، که مثلا روس ها چه جایی زندگی میکردن، مردم خود باف چه جایی زندگی میکردن. هنوز که هنوز جمهوری اسلامی نتونسته یه جایی بسازه مثل شهرک آهن، شهری که روس ها ساختن. سیمکشی ها زیر زمینه، اصلا تیر برق نداره، تو دل کویر بهش واقعا درست کردن و واقعا مردم اونجا راه نمیدادن به جز برای کارگری داخل این منطقه. حالا اینا بخش های لایه های شفاهی تاریخ ایرانه که دیگه میتونیم به تاریخ اقتصاد ایرانه میتونیم به بحث ما اضافه کنیم. و اما مردم ایران با این همه ثروت چطوری زندگی میکردن؟ جان
قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، آقای قنی‌نژاد در مورد
نشنیدم من، دیدم ها ولی نتونستم نرسیدم نگاه کنم چی گفته، بگید. نمیدونم
چه
منم ندیدم. این مردم ایرانو بعدم میگم. بذارید اینم اشاره کنیم. از اتفاقات مهم دوران پهلوی بحث چیه؟ بحث انقلاب سفید و اصلاحات ارضیه. بحث مسیر سنگلاخی یک، وضعیت ما در دوران پهلوی که هنوز هم بر ما مؤثره ها. اینا ببینید، این که یادتون عرض کردم ما میخوایم دستگاه تحلیلی خدمت شما تقدیم کنیم. شما دیگه وقتی اینجوری نگاه کنی به مسئله، حتی از دولت آقای روحانی، حتی از دولت‌های لیبرال اینا توقع نداری که بتونه بحث نفت و وابستگی به نفت و یک ساله، یک ماه، دو ساله حلش کنه. اینا بیماری‌های مزمن اقتصاد ماست. تورمی شدن اقتصاد ما به خاطر همین وابستگی، بخشیش به خاطر وابستگی به نفت و دلاره. پس اینا شده بیماری‌های مزمن برای اقتصاد ما. خب توی بحث اصلاحات ارضی بحث فراوانه که انجام بدین. در 1334 اصلاحات ارضی که بخشی از انقلاب سفید شاه و ملت بود رقم میخوره و اون زمان، یعنی واقعا من اینو که میشنوم در بصیرت امام آدم تعجب میکنه. اون زمان که هنوز معلوم نبوده چه اتفاقی میفته، امام با این مخالفت میکنن. اصلاحات ارضی هم خیلی زیبا و جذاب انصافا. آره آره همین میگه آقا زمین ها رو بگیریم از اربابا بدیم به مردم، مردم هم بعدشون تعاونی درست کنیم، خب با گذار رو به خود مردم کنیم. چقدر قشنگه انصافا. سوال این چه اشکالی داره؟ فعلا اینجا بده اینجوری بگیم، نمیدانم بگیم، حالا میتونیم توضیح بدیم ها. اما هرچه بود بعد 15 سال ما رو از یک صادر کننده جهانی گندم به بزرگترین وارد کننده های گندم در دنیا تبدیل کرد.
آیت‌الله استاد تو کتابشون میگن که اون کسایی که بهشون زمین داده شد چون ضعیف بودن و توان تولید نداشتن و گذاشتن کنار، اومدن تو شهر.
من میتونم اینو توضیح بدم. من الان میخواستم که دور همینه، یعنی در حقیقت نظام مدیریت کشاورزی تو ایران از هم پاشید، درسته؟
شهرها اضافه شد جان.
بله حالا عرض میکنم، اما الان من یه مقداری در حقیقت با تنزل حرف زدم، یعنی اگه متوجه شده شید تواضع کردم، گفتم نمیدونیم. خب نه چون میخواستم نگم، میخواستم بگم هرچه بود خب، اما بعد از 15 سال ما رو به وارد کننده بزرگ گندم تو دنیا تبدیل کرد.
الانم کمر راست نکرد.
نتونستم دقیق جواب بدم این بود.
بله. اینو تو بخش سوالات بذاریم بازترش کنیم. اما به مهمترین تیتراش اشاره، به مهمترین عناوینش اشاره میکنم. این چند بعدی بود اصلاحات ارضی. اولا مهمترین اتفاقش این بود که میخواست مازاد تولید گندم در آمریکا رو پوشش بده. یکی از جایی که باید وارد کننده گندم بشه و نوکر آمریکاست در منطقه ایرانه، اما ایران خودش صادرات کننده گندمه. چطوری باید بشه وارد کننده؟ با نظام تولید گندم در ایران از هم دیگه بپاشه. چطوری بپاشه؟ با اصلاحات ارضی. اتفاق دیگری که افتاد این بود که سیل مهاجرانی که اینجا تولید شدن اومدن به شهرهای بزرگ، اومدن به تهران، تبریز، غیره، و این حجم حاشیه نشینی که ما داریم، حتی بعد انقلاب هم متاسفانه با حاشیه نشینی دامن زده شده، ولی این حجم عظیم از حاشیه نشینی محصول که محصول در حقیقت اصلاحات ارضیه. اتفاق دیگری که میفته این عزیزان، 40,000 روستا و قنات در ایران نابود شده تو اصلاحات ارضی. همین نظام بهره برداری از هم دیگه پاشید و اینو مجبور به ترک روستا شدن و اومدن توی هاشی نشین شهرها شدن. اتفاق دیگه میگم، همه دارم فقط عنوان عرض میکنم. اتفاق دیگه این بود که نظام منتاج صنعتی که آمریکایی‌ها دنبالش بودن تو ایران ایجاد کنن، مثل همینایی که الان تو سر ما میزنن، پیکان و ارج و اینا، تونست کارگر مفت و ارزون حاشیه نشین تهران پیدا کنه. بله، خیلی خیلی مطالعه. و انصافا امام چه بصیرت اقتصادی داشتن. تازه گیا دارم به یه سرفصلی میرسم تحت عنوان حق امام بر اقتصاد مردم ایران، غیر از بحث‌های سیاسی و عرفان و بحث هدایت و اینا، چقدرشون حق سر سفره من و شما دارن. مرد بزرگ. بفرمایید شما. آفرین. هنر امام این بود که برای اقتصاد نهاد انقلابی تأسیس کردن، مثل جهاد. جهاد امام تأسیس کردن. بله، جهاد. حالا حرف میزنیم. خب آقا، پس بزرگوارا، ما این وضعیت اصلاحات ارضیه که هنوز که هنوزه بچه ها، ما تو کشاورزی کمر راست نکردیم. البته دولت تحول جهش پیدا کردیم تو کشاورزی بعد انقلاب اسلامی ها. ما تولیدمون حداقل 300% تولیدات کشاورزیمون افزایش پیدا کرده. یه آمار همینجا بگم خدمتون که نصفش فاجعه است، نصفش هم امیدواری. ما تو کشاورزی خیلی جلو رفتیم، اما هنوز که هنوزه مثل یه اقتصاد آدموار نتونستیم گندم خودمون رو مطمئن باشیم که داریم. گندم 80 میلیون نفر آدم، یعنی هنوز تو گندم ما خودکفا نشدیم. البته خیلی جلو رفتم الان میگم، اما هنوز که هنوزه تو گندم میلنگیم. در دوران پهلوی، یعنی این که عرض کردم حتی با قاجاریه ما قابل مقایسه نیستیم، در ابتدای دوران قاجاریه ما صادر کننده گندمی، ما در انتها به این وضع فلاکت بار رسیدیم. عزیزان، همه کشاورزی همه ایران که گندم تولید میکرد برای 30 روز از سال ما گندم داشتیم، برای 30 نهایتاً 40 روز که دیگه 40 روزی غلطه. توی بعد اصلاحات ارضی در دوران پهلوی سالهای 54 55 53 54 55، اما برای جمعیت 30 الی 35 میلیون نفری. اما الان با وجود لیبرال ها مخالفین خودکفای اینایی که حرف امام رو دنبال نکردن و این ساختاری که تو وزارت جهاد کشاورزی داریم، ما حداقل برای 10 ماه جمعیت 85 90 میلیون نفری را داریم گندم تولید میکنیم، حداقل برای 10 ماه. خب اینا افتخاره، جای این که میگیم ما موفقیم تو اقتصاد، ما اقتصاد قوی داریم و تازه اگه این موانع نبود خیلی قوی تر بودیم. اینا ریشه ها و رخنمون های این بحثه. خب آقایون، حالا ببینیم که وضعیت مردم ایران چطوریه در این فضا. صنعت نساجی رو، صنعت نساجی به این معنا که نساجی ایران که یک نساجی کارگاهی خانگی و بسیار قوی و گسترده بود، اینو با کارخانه های جدید زدن زمین. خیلی از پدرای من و شما تو خونشون پارچه تولید میکردن، پارچه های ابریشم، پارچه متقال، بله، نخریسی، پارچه های کتان و امثال اینا. حالا اینا پارچه های متعارف بوده، پارچه های بسیار با کیفیت زربافت و اینا، ترمه و اینا که سر جای خودش. خب آقا، بلایی که حالا این با این اوضاع وضع مردم ما چطوری بود؟ مردم چطوری زندگی میکردن؟ بله؟
فکر می‌کنم این همه با علم بدی شاه مثلا می‌خواسته ضرر بزنه به اقتصاد خود کشوره، نمی‌خوام بگم که اون فاکت دستور نه، منظورم این نیست، منظورم اینه که یعنی اصل این طرح خوبی بوده، ولی شاید ما ای به اون بینیم تر بیشتر توی عدم مدیریتش بوده. شاید تو اون مثلا اینکه دست مدیریت نشده شاید باشه.
ما میگیم که ببخشید و معذرت میخوام، ما میگیم برعکس، اصل این تر قطعا استعماری بوده، مدیریتش هم خیلی خوب انجام شده، که خوب انجامش دادن این طرحو و کاملا هم به اهدافش رسیده، اما ظاهرش خوب بوده. ببخشید درازه، ظاهر این طرح، این که ما میخوایم کشاورز رو صاحب زمین کنیم،
زمین غصبی.
آره، این اصلا ما ببخشید ماهیت انقلاب سفید اینه که به شدت جذاب ظواهرش. مثلا ما میخوایم زنها رو بیاریم آزاد کنیم، که اون خانومه تو جلسه یک جلسات کشف حجاب کاغذ داده بودن دستش، خونده بود که باز میخوام انقلاب سفید شاه سند رقیت ما را بر باد داد، بعد اون یه جور دیگه مثلا میخونه. خب در عرصه زنان، در عرصه زمین ها، ببخشید مبارزه با خان سالاری خیلی ظاهر زیبایی داره، اما انقلاب اسلامی میاد با همون خانها مبارزه میکنه، حالا خواهم گفت، کشاورزی رو هم چندین برابر میکنه، اما بدون اینکه به ساختار کشاورزی ضربه بخوره، بدون اینکه مردم تضعیف بشن و بدون اینکه امنیت غذایی کشور تهدید بشه. خب آقا مثل که وقت ما، من هستم در خدمت سوالتون، وقت ما تمامه درسته؟ بله. یه استراحتی بکنیم و برگردیم که سوال داشتن عزیزان، شما فرمایش داشتید.